چنان دان هران کس که دارد خرد سر مایه کارها بنگرد.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه‌ای که میشنوید پنجره های روبه مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و میهمان عزیز ما آقای دکتر فریدون جنیدی که داستان های شاهنامه را برای ما میخوانند و رمزگشایی میکنند الان اینجا حضور دارند. بودو بودو هم اومدیم و سریع رسیدیم خدمت شما محضر شما شنوندگان عزیز و برنامه رو شروع میکنیم. استاد سلام و درود بر شما.
درود بر شما، شاد باشید.
و بر مورد من در همین آغاز تلفن های برنامه رو اعلام کنم. 220-485 220-485 220-588 20 220-588 20 و شماره پیامک 30558 30558 پایگاه اطلاع رسانی ما، آدرس اینترنتی ما www.radiofarhang.ir. عزیزانی که اقوام دوستان آشنایشون در خارج از کشور هستن میتونن برنامه های رادیو فرهنگ رو از طریق ماهواره هاتبرد اون بخشی که رادیو ها هست برن و اونجا رادیو فرهنگ رو، نام رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و برنامه های رادیو فرهنگ و برنامه ما به ویژه برنامه ما رو هم گوش بدن. و امشب ما درباره ادامه داستان پادشاهی کیخسرو و نبرد ایران و توران صحبت میکنیم و این آقای دکتر برای ما میگه. منتها در آغاز من چیزی که فکر میکردم تو این مدت و حالا در این هفته گذشته این بود آقای دکتر جنیدی، چرا اینقدر تازگی داره داستانهای شاهنامه؟ از چیه این قلم؟ از چی برای ما اینقدر هر بار که میخونیم برامون تازه است؟
برای آنکه شاهنامه سرو سرفراز بوستان همیشه پرگل ایرانه، همواره سبز، همواره سرفراز، همواره شاداب. ریشه در اعماق جان ایرانیان داره، ریشه در اعماق جان نیاکان ما داره، ریشه در این سرزمین گسترده داره که نخستین بار فرهنگ رو به جهانیان هدیه کرد، نخستین بار پیام آرامش و دوستی و مهر و وفاق رو داد، نخستین بار سخن از پیوند و مهر گفت، نخستین بار هدیه کرد به جهانیان پیشکش‌های فرهنگی و داده‌های فرهنگی رو و هزاران سال این دهش رو به جهانیان ادامه داد. شاهنامه خورشید تابان آسمان ایرانه، شاهنامه آسمان ایرانه. شما به آسمان هر چقدر نگاه کنید باز می‌بینید که در یک گوشه دیگه تازگی است. ستاره بارانه، شهاب بارانه، نور بارانه. برتر از شاهنامه جهانیان چیزی نتونستن فراهم بیارن. این است که ما هر بار که به شاهنامه می‌پردازیم می‌بینیم که باز تازه است.
اون چیزی که شما هفته گذشته اشاره کردین و هفته‌های قبل آقای دکتر جنیدی، در واژه ها با واژه ها ما تصویر می‌بینیم. تصاویر زیبا، صبح رو میبینیم، غروب رو میبینیم، طلوع آفتاب رو میبینیم، گل و گیاه رو میبینیم، نبرد رو میبینیم، جنگ رو میبینیم، عشق رو میبینیم، عشق پدر به پسر رو میبینیم، پسر به پدر رو میبینیم، زن به شوهرش رو میبینیم، همسر رو، همسران رو میبینیم. یه زندگیه من فکر میکنم که جریان داره در این کتاب بزرگ شاهنامه فردوسی.
به امیدی از اون اینم تعبیر شما
غلط احساس
نه هرچی در باره شما رو بگید درسته، اما علت اینه که واقعا این کتاب تاریخ چند ده هزار ساله کشور ماست و ریشه در اعماق تاریخ داره و یک کتاب زودگذر و داستانی نیست که از روی اندیشه کسی ساخته شده باشه. اینو نگرش داره به همه رویدادها بزرگ فرهنگی و تاریخی جهان. خب البته فردوسی هم با زیباترین گفتار جهان او رو آراسته، به طوری که این گفتار زیبا واقعا در خور اون حقیقت بزرگ بوده. خود فردوسی یک جا می‌فرماید که همی خواهم از داور یک خدای که چندین که چندان به گیتی بمانم به پای، که این نامه شهریاران پیش در آرام بدین خوب گفتار خیش. و از آن پس تن بی هنر خاک راست، روان و توان مینوی پاک راست. آرزوی بزرگ فردوسی این بوده که با این گفتار زیبا شاهنامه رو و تاریخ نیاکان رو بیاراید، که این همینطور هم شد.
تاریخ مردم ایران،
همه چیز، تاریخ فرهنگ، مردم، کشاکش، کوشش ها، همه چیز، همه رویدادهایی که در این سرزمین بزرگ روی داده و بسیار هم پردامن است.
اون چیزی که شما، نگاهی که شما دارید رو من خیلی دوست دارم، خیلی قبول دارم. حالا در 11 ماه خورده‌ای هست که ما داریم در مورد شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم، یعنی بهمن ماه 12 ماه هستش که ما درباره
ملت ایران هزار ساله داره درباره شاهنامه.
حالا ما در برنامه‌مون در این حد که انشاءالله ادامه خواهد داشت به امید خدا. برای من فکر میکنم که چون از مردم هست، این نگاهی که شما وجود دارید، وقتی میگیم مثلا گیر یه قوم رو میگیم، وقتی رستم میگیم یه قوم رو میگیم، این اقوام و این مردم رو داریم میگیم. چون این نگاه وجود داره یه تازگی و تراوت خاصی میده به نگاه من، به چیزی که من تو قبل از این شنیده بودم.
به یاری یزدان خدا خواست که بعد از هزار سال از فردوسی شاهنامه ویرایسته بشه و پالایش پیدا بکنه و به این ترتیب به دست فرزندان فردوسی و فرزندان فریدون برسه.
خب من تلفن برنامه گفتم با شما گوش جان می سپاریم به داستانهای فردوسی بزرگ در شاهنامه و آقای دکتر فریدون جنیدی برای ما این داستانها رو می گویند. عجله که میکنم، من یادم میره، به خودم قول میدم حتما این رو بگم. صفحه 393 دفتر دوم، شاهنامه ویرایش شده توسط آقای دکتر فریدون جنیدی. و در شاهنامه های دیگه ادامه داستان پادشاهی کیخسرو و نبرد ایران و توران و نبردی که امروز صحبت میکنیم،
کاموس کشانی
میشنویم.
به یاد داشته باشید که بزرگان سپاه توران و چین برخواستند و آمادگی نبرد گفتند و گفتند که از 10 کشور اینجا سرفراز هست و یک امروز بنگر بدین رزمگاه که شمشیر بارد ز ابر سیاه. کوشش شدن الوای زابلی بر دست کاموس. از این روی رستم به ایرانیان چنین گفت که اکنون سر آمد زیان. کنون یک سره دل پر از کین کنید، بروهای جنگی پر از چین کنید. برو یعنی ابرو. که من رخش را بستم امروز نل، به خون کرد خواهم سر تیغ لال. بسازید که امروز روزی نوست، زمین سر به سر گنج کیخسرو است. بزرگان برو خواندند آفرین، که از تو فروزد کلاه و نگین. یعنی اینکه کلاه و تاج پادشاه و نگین پادشاه که فرمانهای پادشاه رو بر مهر اون میزنن، اینا همه افروزش از هستی و وجود رستم داره. به نیروی یزدان میان را ببست، نشست از بر رخش چون پیل مست. برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس، زمین آهنین شد سپه را آبنوس. نخستین که آمد میان دو صف، ز خون جگر بر لب آورده کف، سپهبد سرافراز کاموس بود، که با لشکر و پیل و با کوس بود. همی برخروشید چون پیل مست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا گرزه گاو پیکر در دست کاموس کوشانیه، یعنی اینا نژاد آریایی هن. یعنی اون گرزی که آهنگران برای فریدون ساختن به کین گاوانشون که به وسیله ضحاک کشته شده بود، این گرز در دست ایرانیان بود، در دست کوشانیان هم الان هست. یعنی نژاد ایرانی دارن اینا، نژاد آریایی دارن، فرزندان فریدون هستن.
کدوم منطقه از کوشانیان؟
کوشانیان در شمال شرق تاجیکستان اون طرف.
در ایران بزرگ.
ایران بزرگ.
بله.
که آن جنگجوی پیاده، سخن این بود، همین برخروشید چون پیل مست، که گرزه گاو پیکر به دست. که آن جنگجوی پیاده کجاست، که از نامداران همی رزم خواست. یکی زابلی بود الوای نام، سپهدار و گردنکش و تیزگام. کجا نیزه رستمو داشتی، پس پشت او هیچ نگذاشتی. پادشاهان و سپهداران بزرگ سلاح خودشون رو هم نمی کردن، بلکه پشت سرشون کسانی بودن که جنگ افزار اونها رو می بردن با خودشون، تا هر وقت لازم بود رو می دادن به دست اون پادشاه یا به دست اون سپهدار. شما اگر در پیکره های زمان هخامنشیان ببینید، این شاه نشسته پشت سرش یک نفر نیزه به دست ایستاده و یک نفر مثلا شمشیر به دست یا کمان به دست. اونها کماندار یا نیزه دار یا شمشیردار شاه هستن و هر موقع
برای محافظت نیست، نه. خود سلاح پادشاهه،
اون رو در دست میگرفتن و یکی از بزرگان لشکر بعد این کارو میکرد. به طوری که داریوش که کودتا کرد و خاندان کوروشیان رو از میان برداشت، خودش پیشتر از این کودتا نیزه دار کمبوجیه بوده. یعنی اینکه از بزرگان یک کشور وظیفه بردن سلاح‌های پادشاه رو بر عهده داشت.
کسی باشه که مطمئن باشن بهش، اطمینان داشته باشن. و
حالا این الوای نیزه‌دار رستم بوده که خودش سپهدار و گردنکش و تیزگام بوده، اینجا در شاهنامه اینطور از یاد شده. به رنج و به سختی جگر سوخته، ز رستم هنرها بیاموخته. یعنی برای این کسا پهلوان بشه همش آرامش و بزم و میگساری نبوده، بلکه کارهای رزم رو آموختن و در این زورخونه ها ورزش کردن و تن خود رو توانا کردن، اینا همه در حقیقت رنج و سختی است که باید بر خودش بار بکنه تا اینکه بتونه به اون مقام برسه که مثلا نجدار رستم باشه.
بله.
شد الوای آهنگ کاموس کرد، که جویت با آورد با او نبرد. نهادند آوردگاهی بزرگ، کشانی بیامد به کردار گرگ. بزد نیزه و برگرفتش زین، بینداخت آسان به روی زمین. انان را گران کرد و او را به نعل، همی کوفت تا خاک از او گشت لعل. تهمتن ز الوای شد دردمند، ز فتراک بخشاد پیچان کمند. بیامد بغرید چون پیل مست، کمندی به بازو و گرزی به دست. بدو گفت کاموس چندین مدم، به نیروی این رشته شست خم. این در اینجا در حقیقت کاموس داره رستم رو تخفیف میده، یعنی اینکه اون چیزی که داری کمند نیست، کمند زه تاب داده نیست، بلکه این رشته است، یعنی ریسمانه. یعنی تو یک روستایی هستی که برای بستن کاه و برای بستن مثلا میوه ها و یونجه و اینها کاه ریسمان در دست داری و کمند نیستیم. منتها درازاش 60 خمه. بدو گفت کاموز چندین مدم به نیروی این رشته 60 خم. چون این پاسخ آورد رستم که شعر چون اخجیر بیند بغرد دلر. نخستین بدین کین تو بستی کمر، از ایران بکشتی یکی نامور. کنون رشته خانی کمند مرا، ببینی همی تنگ بند مرا. بیانداخت وفکندشن در میان، برنگیخت از جای پیل جیان. یعنی اسب رو حرکت داد. برای که این من یکی دو بار درباره کمند صحبت کردم، یا باید کمند رو به ران ببندن سرش رو که اون اگر حرکت بکنه بخوره زمین، یا به قرپوس زین ببندن و اگر خیلی پهلوان باشه مثل رستم رخش رو برمی‌انگیزه تا او رو بکشه به زمین. این کار کمتر اتفاق افتاده، اون هم که رستم اینجا مخصوصا اینجا داره این پهلوانی رو نشون میده به بزرگترین پهلوانی که در صف مقابل ایستاده، رخش رو حرکت میده تا با نیروی بازوی خودش اون رو پهلوان رو به زمین بیفکنه، نه با نیروی ایستادگی قرپوس یا با نیروی ایستادگی ران.
در حرکت داره این کار حرکت رو
میکنه. اگر پهلوان نباشه خودش میخوره زمین. اون که الان کمند دورش پیچیده شده بتونه خودش رو روی زین نگه داره، این اگر حرکت بکنه خودش میخوره زمین. ولی خب رستم چقدر ایمان داشته به این کار خودش که این کار کرد. دوباره میخونم. نخستین بدین کین تو بستی کمر، از ایران بکشتی یکی نامور. کنون رشته خونی کمند مرا، ببینی همی تنگ بند مرا. بیانداخت وفکندشن در میان، برانگیخت از جای پیل جیان. انان را بپیچید و او را ززین، نگون اندر آورد و زد بر زمین. سر پیش خاقان شدند، ز کاموس پر درد و گریان شدند. که آغاز و فرجام این رزمگاه، شنیدی و دیدی به نزد سپاه. کنون چاره کار ما باز جوی، به تنها تن خیش و کس را مگوی. به پیران چنین گفت خاقان چین، که خود درد از این است و تیمار از این. که تا کیست زان لشکر پرگزند، کجا پیل گیرد به خم کمم. یعنی کاموس رو که مثل یک پیل بود با خم کمم گرفت و با اون شجاعت عجیب که حالا اینو باید بگیم شیرین کاری، این رو من ندیدم غیر از در همین یک جا. همه جا زین باید به
درد شست نشون داد،
قرپوس زین باید بزنن کمندو یا بران، ولی اینجا بینیم که حرکت کرد و او رو زد زمین.
اینا همه افسوده است. اینا رو بگم که این مکتی که میفته اینا افسوده های شاهنامه است. که
به هومان چنین گفت خاقان چین، که تنگ است بر ما زمان و زمین. مگر نام این نامور پهلوان شوی، باز جویی به روشن روان شوی. یعنی بروی. بیامد چو نزدیک رستم رسید، همی بود تا یال و شاخش بدید. به رستم چنین گفت که نام دار، کمند افکن و گرد و جنگی سوار. به یزدان که بیزارم از تاج و گاه، اگر چون تو دیدم یکی رزم خواه. دلیری که چندین به جویب نبرد، برارد همی از دل شیر گرد. کنون گر بگویی مرا نام خیش، بر و بوم و پیوند و آرام خیش. سپاسی بر این کار بر من نهی، که از اندیشه گردد دل من تهی. تهمتن چو بشنید گفتار اوی، بدو گفت که ای مرد پیکارجوی. چه مردی تو و جای و نام تو چیست؟ از این پرسش خام کام تو چیست؟ چرا تو نگویی مرا نام خیش، برو کشور و بوم و آرام خیش؟ اگر آشتی جست خواهی همی، بکوشی که این کینه کاهی همی، نگه کن که خون سیاوش کریخت، چون این آتش کین به ما بر کبیخت. بزرگان کجا با سیاوش بودند اگر بیاد داشته باشید، اونجا از ایران در اون نبردی که سیاوش کشت، یعنی سرشو بریدن، این داستان چنین آمده بود که از ایران، از ایرانیان بود مردی هزار، همه نامدار از در کارزار، همه کشته گشتند بر دشت کین، زخونشان همی لالگون شد زمین. این در اینجا رستم درباره اون هزار نفر داره سخن میگه. بزرگان کجا با سیاوش بودند، نجستند پیکار و خاموش بودند، گناهکار خون سر بیگناه، نگر تا که یاویز توران سپاه. چو یک سر سوی ما فرستید باز، من از جنگ توران شدم بی‌نیاز. اگر این که گفتم به جای آورید، سر کینه جستن به پای آورید. اگر جز بدین گونه گویی سخن، کنم تازه پیکار و کینه کهون. که خوب کرده جنگ توران منم، یکی نامداری از ایران منم. نام خود چه نگفت؟
خب.
چون این پاسخ آورد هومان بدوی، که ای شیر دل مرد پرخاش جوی. همه هرچی گفتی بدین رزمگاه، یکا یک بگویم به پیش سپاه. همان پیش منشور و خاقان چین، بزرگان و گردان توران زمین. بدو گفت رستم که نامم مجوی، ز من هرچی دیدی بدیشان بگوی. ز پیران مرا دل بسوزد همی، این پیوستگی پیران ویسه، فرزندان ویسه است با ایرانیان. ز پیران مرا دل بسوزد همی، ز مهرش روان برفروزد همی، ز خون سیاوش جگر خسته اوست، ز توران یکی مرد آهسته اوست، سوی من فرستش همکنون دمان، ببینیم تا بچه گردد زمان. به تو گفت هومان که ای سرفراز، به دیدار پیرانت آمد نیاز. اگه من البته درست کردم، به دیدار پیران چه داری نیاز؟ به تو گفت چندین چه پیچی سخن، سر آب را سوی بالا مکن. نبینی که پیکار چندین سپاه، بدوی است و زو آمد این رزمگاه؟ این پیران سر آغاز رزم با پیران بود. بشد تیز هومان همان در زمان، شده گونه از روی و آمد دمان. گونه یعنی رنگ چهره. میگه میگن گلگونه، یعنی رنگ، کسی که رنگ چهرهش به گل میمونه.
ما میگونه گل انداخت صورتش.
ما گونه رو به نام برای خود
فقط همین گونه، همین بخشون.
ولی این میبینید که اینجا رنگه، رنگ رو رو داره میگه.
گونه یعنی رنگ. صورت رو میگه.
نه رنگ رو.
فقط همین یه تیکره میگه.
رنگی که از رو میره.
آره تو روستا هم هستش، وقتی هم سرما میشه گل میندازه.
به پیران چنین گفت که نیک بخت، بد افتاد ما رو از این کار سخت. که این شیر دل رستم زاولی است، بر این لشکر اکنون بباید گریست. ز کار گذشته بسی کرد یاد، ز پیران و گردان ویسه نژاد. به جز بر تو بر کس ندیدمش مهر، فراوان سخن گفت و نکشاد چهر. نکشاد چهر یعنی با چهره گشاده با مهر به من نگاه نکرد. از این لشکر اکنون تو را خواست است، ندانم که بر دل چه آراست است. تو را تا نبیند نجنبد ز جای، ز بحر تو مانده است سانسان به پای. بدو گفت پیران که ای رزم ساز، بترسم که روز بد آید فراز. گریدون که این تیغ زن رستم است، ببین دشت ما را گه ماتم است. بشد پیش خاقان پر از آب چشم، جگر خسته بود دل پر از درد و خشم. بدو گفت که ای شاه تیزی مکن، که اکنون دگرگونه گشت این سخن. چو کاموس گبر را سر آمد زمان، همانگاه برد این دل من گمان. که این باره آهنین رستم است. باره یعنی بارو یعنی دژ. که این باره آهنین رستم است که خام کمندش خمن بر خم است. خام یعنی چرم، چرم کمندش خم اندر خم است. شبم بنگرم تا چه خواهد همی که از غم روانم بکاهد همی. بدو گفت خاقان برو پیش اوی، چنان چون بباید سخون نرم گوی. اگر آشتی خواهد و دستگاه، چه باید بر این دشت رنج سپاه؟ یعنی چرا لازم است که ما سپاه رو رنج بده؟ اگر زیر چرم پلنگ اندر است، همانا که رایش به جنگ اندر است، همه یک سره تیز چنگ آوریم و رو دشت پیکار تنگ آوریم. همین زابولی نامبردار مرد، ز پیلی فزون نیست گاه نبرد. یکی پیل بازی نمایم به دوی، که از آن پس نیارد سوی جنگ روی. بازی یعنی رقص، این شمشیر بازی، این رقص شمشیر، دستبال بازی، چوب بازی، پای بازی. در خراسان هنوز بازی رو رقص و بازی بکنم و خیلی جاهای دیگه. و میگه پیل بازی یعنی رقص پیل، چون که همینطور که مثلا فرض کن که میمونو به رقص می آوردن، بله پیل رم به رقص می آوردن، خرس رو به رقص می آوردن. من خودم خرس، یعنی رقص خرس رو دیدم.
من هم دیدم می آوردن دوره گرد و یه خرس رو می آوردن و اونو حرکتش می دادن.
این بزرگتر از همه رو گفته، یعنی پیل. من یک پیل بازی بود نشون بدم، رقص پیل یعنی از پیلی بزرگتر نیست. همین زابولی نامبردار مرد، ز پیل فزون نیست گاه نبرد. یکی پیل بازی نمایم بدوی، که از اون پس نیاورد سوی جنگ روی. ورون رفت پیران پر از درد و بیم، دل از کار رستم شده بر دو نیم. بیامد به نزدیک ایران سپاه، خروشید که مهتر رزم خواه. شنیدم که از این لشکر بیشمار، ز توران مرا کرده ای خواستار. خرامیدم از پیش آن انجمن، بدین انجمن تا چه خواهی ز من؟ بدو گفت رستم که نام تو چیست؟ علت پرسیدن نام اینه که وقتی که کلاخود اینا سرشون بود، چهرهشون خوب پیدا نبود.
واسه همینم معرفی میکردن، در نورد میگفتن مثلا.
بدو گفت رستم که نام تو چیست؟ بدین آمدن رای و کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که پیران منم، سپهدار این شعرگیران منم. زهومان ویسه مرا خواستی، به خوبی زبان را بیاراستی. دلم تیز شد تا تو از مهتران کدامی، ز گردان و جنگاوران. بدو گفت من رستم زاولی، سرهدار با خنجر کاولی. چو بشنید پیران از آن سرفراز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. بدو گفت رستم که ای پهلوان، درودت ز خورشید روشن روان. این نشون میده که در زمانی بوده که کیش ایران کیش مهر بوده. میگه درود از خورشید روشن روان به تو، که خورشید نماد مهره میگه.
بله، آینه مهر بوده،
کیش مهر رو نشون میده. چون این داد پاسخ ای پیلتن، درود از یزدان و از انجمن.
بخش اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر،
خواهش میکنم.
استاد فریدون جنیدی بازم یادم خیلی خوبه همت که حالا شرمنده ها برای اون پرمک میزنن یا میگن یا چیز میکنن. من خودم رو دارم میگم، خودم رو اصلاح میکنم، درست میکنم که بتونم درست بیارم.
من فریدون جنیدی خاک پای ایرانیان و خاک ایرانم دیگه، بقیه مسائل برای من افزود است. من فریدون جنیدی.
خدا نگهدارتون باشه. استاد جنیدی، اینجا اجازه میگیرم و از حضور شما که پیمکار بخونم. سلام، لطفا نام افراد خانواده رستم و نسب آنها را بگویید. از شهریار.
درود بر شما. برای افسوده هایی که در شاهنامه در زمان پیوند زالوتا به اومده، اونجا یک بخش افسوده ای هستش که میگه که مهراب نسبش به ضحاک میرسید. بنابراین کسانی که در اروپا مثل بیلی و اینا نشستن، همه اینا نژاد رسوندن به ضحاک، ولی ما وقتی خوندیم دیدیم که نه، چنین نیست و از روی داوری خرد معلوم بود. وقتی که سام به مهراب میگه که پیوند ببستن بندی برا این و دین، یعنی اینکه دین مهراب با دین زال و سام یکی بود، یعنی مهراب ایرانی بود و نژاد ضحاک نبوده. این بخش رو من افزودم، اما این دلیل مهمشه. ببستن بندی برا این دین، بند یعنی عقد، ببستن بندی برا این دین نشون میده که دین هر دو یکی بوده و مهراب هم ایرانی بوده. خاندان رستم، پدرش که زال بوده، مادرش که رودابه بوده، مادر بزرگش سیندخ بوده، پدر بزرگش مهراب کابل خدای بوده. فرامرز و زواره و رستم و سهراب که از جهان رفت.
بله، به نام یزدان پاک، با درود خدمت آقای دکتر جنیدی و هدایتی. آیا جشن خرمروز در اول دی ماه از هوشنگ شاه به یادگار مانده است؟ با تشکر و سپاس، آقا پرویز از کرج.
درود بر شما. شما که کتاب زندگی و مهاجرت آریایان منو بخونید، میبینید که هوشنگ یعنی دوران خانه‌سازی بشر. خود هوشنگ در اوستا از هوشنگ هست. هو یعنی خوب، شنگ هست یعنی خانه. این شنگ هست کم کم تبدیل شده شنگ و تبدیل شده شن. در زبان ارمنی شنگ گفته میشه، شن در بغشن نیشابور و در گلشن و در شندف و اینا همه به معنی خانه است. بعد این شن تبدیل شده به شان در کاشان و لوشان و اینا همه به معنی خانه و جایگاهه. و بعد این شان گونه کهن‌ترش آشیانه هست که شما اگر واژه آشیانه رو با هوشنگ مقایسه کنید، میبینید که آشیانه گونه تازه هوشنگ هست و دوران آغاز خانه سازی بشره و هنوز گاهشماری پدید نیامده که ما بتونیم یه روز معینی رو گاهشماری در نزدیک به پایان دوران جمشید پدیدار شد که نوروز شناختن. البته کتاب ها مسائل می‌نویسن، اما نه، این ترتیب نیست.
با سلام، چرا در پایان بعضی از شعرهای شاهنامه در کتاب های درسی نوشته شده برگرفته از شاهنامه چاپ مسکو؟ آیا چاپ معتبر در ایران وجود ندارد؟ با تشکر، یزدان از کرمان.
درود بر یزدان و درود بر کرمانیان بسیار مهربان. این دیگه تقصیر دستگاه هاییست که اینها رو می نویسن. البته کاری که در مسکو شد رو شاهنامه، نخستین کاری بود که گردآوری کردن که بعد از اون کار بزرگتر خالقی مطلق کرد. منتها تا پیشتر از کار خالقی مطلق دستگاه ها هیچ کدوم غیر از چاپ مسکو رو قبول نداشتن. اکنون بعضی از دستگاه ها کار خالقی مطلق رو میگن و هنوز به اونجا نرسیدی که چشمشون رو باز کنن ببینن که شاهنامه ویراسته یعنی چی. کم کم درست میشه، ناراحت نباشه، کم کم درست میشه. کم کم اصل شاهنامه فردوسی مثل یک گوهر روشن از توی تیریکی ها بیرون میاد و ملت ایران خواهند دونست.
پرسیدن که درود از استاد درباره کهندز بپرسید. سپاسگزارم. بامداد از سده اصفهان.
درود به بامداد و سپاهان گرامی. کهندج در حقیقت بخش میانین یه دژی که جایگاه نخستین بوده، بعد اطراف اون رو شارسان می ساختن و بعد اطراف اون باز دیوار می کشتن و بعضی وقتا بیرون از شارسان هم گروهی خانه داشتن. کهندج قسمت میانین هر دژی بوده که بعد دیگه وقتی با گسترش شهر اونجا جایگاه امیر یا فرمانروا یا پادشاه میشه. و کهندش بعضی از این صورت نام در بعضی جاها ممکن باشه، کهندش یا کهندز، دژ در زبان پهلویه.
سلام، سی سخت را مدفن بیژن کیخسرو میدانند، این گفته چقدر میتونه صحیح باشه؟ سی سخت شهری در بوی رحمت است.
درود به بوی رحمت و سی سخت و مردمان سخت کوشش، نه بیژن و کیخسرو و گستهم و گیو، اینا همه در غرق در برف شدند و جایگاهی ندارن. اما البته من میدونم که در لرستان، حتی در عراق، نزدیک عراق که یه جایی هست که میگن اینجا کوه کیخسرو هست، جلوی این مهری رو که در لرستان و در کوکیلیو و در لک و اینها هست برای کیخسرو، من نمیگیرم. درود بر شما که هنوز مهر کیخسرو رو دارید، اما باید بدونیم که بر بنیاد شاهنامه کیخسرو و این پهلوانان زیر برف غرق شدن و گوری ندارند.
با عرض سلام و سعادت برای مجریان برنامه و همکاران برنامه پنجره های روحمتو و همینطور استاد فریدون جنیدی، آیلار به چه معناست؟ سید بهنام رمضانی از یاسوج.
من گمان دارم آیلار یک واژه ترکی باشه، واژه فارسی نباشه، برای که پسوند لار هم داره، لار علامت جمعه و گمان دارم که واژه ترکی باشه.
بله. و درود بر استاد جنیدی، ایشون نوشته دکتر اما من میگم استاد، اینجا خودم دکتر. استاد جنیدی، استاد فرزانه و آقای هدایتی رات، سپاسگزارم. آیا زبان پهلوی دنباله زبان اوستایی است؟ نشانه های زبان اوستایی در کدام گویش موجود در ایران میتوان یافت؟ شیخ آبادی از میناب.
درود بر شما و میناب. من از یزغلان، یعنی ما یه خورده گسترده تر کنیم دیدگاهمونو. یزغلان یک بخشی در تاجیکستان هست. من یک چیزی شنیدم که بیشتر از هر جا به اوستا نزدیکتر بود. وقتی که چند نفر از اونجا اومدن و گفتار داشتیم و در تاجیکستان من حتی با یه گویندهی در تلویزیون تاجیکستان گفتار داشتم، این واژه رو شنیدم: ازم تو جیفچ. اینو گفتن که شما نمیتونید معنی رو بفهمید. گفتم اجازه بدید. ازم در زبان اوستایی من در حالت فاعلیه. این به صورت از در کردی کرمانج باقی مونده، در ابیانه باقی مونده، به صورت ا در سمنان باقی مونده. مثلا سمنان میگن ابشیون، یعنی من رفتم. اما مو بو کواتش، میبینین اینجا مو میشه، وقتی مفعولی میشه میشه مو، و ا در حالت فاعلیه. همین اکنون سمنانی ها دارن به این زبان صحبت میکنن و در ابیانه همچنین. در کردی کرمانج همینطور که گفتم از گفته میشه، و در کردی سورانی میگن امن، یعنی ارو دارن ولی من مفعولی هم بهش افزوده شده. خب توا کاملا واژه اوستاییه. ازم توا جیفچ، یعنی من تو را دوست دارم. جیفچشو من نفهمیدم که از کجا آمده چطور شد، اما دو بحرش اوستایی کامله که هنوز مردم در یزغلان تاجیکستان با اون صحبت میکنن.
بله. و این پیامک رو میخونم، بعد استاد جنیدی ادامه خواهند داد داستان نبرد ایران و توران رو. با درود به شما آقای هدایتی عزیز، از شما خواهشمندم که رفوزه نشوید، من نگران شما هستم. در ضمن آیا استاد کتابی در مورد موسیقی و سازهای باستانی ایران دارند؟ آقا وحید از چنار. خیلی ممنون آقا وحید. ماهو میخوای شما نگاه کنی، الان نمیتونی تو آسمون ببینید. شما باید روز اول صبح بلند شید و ماهو اون
نه بب... وحید مخصوص این بوده شما در آغاز درود نگفتید.
آها بازم
برگردید به خاطرات خودتون، در آغاز درود نگفتید.
خیلی اشکالی میخوام بگیرم.
بله اون همین ایراد گرفته شد که شما چرا درود نگفتید.
بله.
درود رو من بشکفتم در زبان اوستایی دروت یعنی تندرستی، و در پهلوی شد درود و در فارسی شد درود، که حالا ما میگیم درود. بین د و ر درود اگر اینو چیز کنیم یه خود محکمتر بگیم میشه درست، یعنی میانوند سه میگیره، درست میشه. درست الان در فارسی یعنی درست. و بعد اگر ر و س رو محکم پشت د و ر رو محکم بگیم، این درست میشه جست در زبان انگلیسی، یعنی درست. اگر اینو به تلفظ فرانسه بگیم میگه میشه جوست، به زبان فرانسه یعنی درست. اون حرکتی که درست بود در به زبان روسی شده دراست. به هم سلام میکنن میگن که
ازراتی چه
ازراسی درست یعنی درست هستی، یعنی یک واژه‌ای که در سرتاسر کشورهای اروپایی هنوز زنده است و ریشه‌شون در اوستوس، بعد نیست که ما این رو به کار بگیریم. البته من از
نه این ایشون فکر کنم در مورد کل برنامه گفتن، یعنی حواس من جمع بشه به عنوان شاگرد درست رفتار بکنم.
خب من یک کتاب نوشتم به نام زمینه شناخت موسیقی ایرانی حدود 27-28 سال پیش. این کتاب همه مسائل در حقیقت فرهنگ موسیقی ایرانی رو درش مطرح کردم از دیدگاه فرهنگی، یعنی به دیدگاه فنی و نوازندگی و اینها زیاد وارد نشدم، از دیدگاه فرهنگ به خنیاگری و نوای خوش ایران وارد شدم و این کتاب اکنون موجود هست، میتونید از بنیاد نیشابور بخواید.
بله میفهمید.